شکل مهر در میاریم و که دیگه مشکل هم نداشته باشیم، خاک هم نباشه به پیشانیمون بچسبه و همیشه باید دستمال انسان مثلا همراه خودش داشته باشه. اینو به شکل مهر در آوردن. البته بعدها اومدن و این مهرها رو به شکل‌های عجیب و غریب مثلا به شکل قلب در آوردن، روش نقش و نگار کردن. اینا دیگه درست نیست، باید ساده باشه، حالا مثلا به شکل مربع باشه، به شکل دایره باشه، ساده باشه، نقش و نگار هم نباشه. ولی خب این کاری که می‌کنن دیگه این درست نیست که به شکل‌های مختلف در میارن. نکته بعد این که وهابی‌ها به دروغ میگن شما برای مهر سجده می‌کنید، مهر رو می‌پرستید. شما از عوام ترین عوام شیعه بپرسید که شما که بر خاک سجده میکنید، بر مهر سجده میکنید، اون مهر برای شما مسجدون لهه یا مسجدون علیهه؟ میگن مسجدون علیه، ما بهش سجده میکنیم، نه اینکه اونو بپرستیم، نه برای مهر سجده کنیم، برای خدا سجده میکنیم. منتها سجده باید اصلا باید خاکسار باشه، نه به فش ابریشمی. اگر بنا باشه تهمت بزنیم، خب شما میگید که شما مهر پرستید، ما میگیم شما هم فرش پرستید. شما هم فرش سجده میکنید، شما فرش پرستید. نه، شما برای خدا سجده میکنید بر فرش، ما میگیم پیغمبر فرموده که فرش نمیشه محل سجده باشه، باید خاک باشه، باید زمین باشه. پس ما به زمین سجده میکنیم برای خدا، شما به فرش سجده میکنید. فرق ما فقط همینه، ما سجده بر اون چیزی که خوردنی است، پوشیدنی است و معدنی است رو جایز نمیدونیم. غیر از این سه چیز به هر چیزی انسان میتونه سجده کنه. ما گفتیم مثلا چوب باشه، شما به کبریت میتونید سجده کنید، به کاغذ میتونید سجده کنید، به سنگ و چوب و خاک و همه چی، تا سنگ مرمر، سنگ‌های اینجوری هم میشه سجده کرد. فرق ما با اهل سنت اینه، تا وهابی‌ها اینجا دروغ میگن و خباثت میکنن و حرفایی میزنن که ربطی به باورهای ما نداره.
911 37 11 گفتند: میگویند افراد بهایی دارای هیچ دین و مذهبی نیستند، آیا میتوان به بهاییت لقب مرتد داد؟
بهایی دینشون دین کفره، چون از در قرآن کافر هم خودش دین داره دیگه. قل یا ایها الکافرون، آخرش داره که لکم دینکم ولی دین. شما به دین خودتون یعنی کفر باشید، ما هم به دین خودمون که اسلام باشیم. پس بهایی هم دین داره، متأ دینش دین کفره، دینش دین شرکه. به بهایی نمیشه گفت مرتد. مرتد کسی است که مسلمان بوده از اسلام برگشته، یا پدر مادرش مسلمان بودن این هم محکوم به اسلام بود از اسلام برگشته. اینا که پدر مادرشون هم بهایی بودن و خودشون هم بهایی بودن، دیگه در بارش مرتد نمیشه گفت، باید بهشون گفت کافر.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
329 در 551 و 2 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553، نشانی سایت رادیو معارف در فضای مجازی رادیو معارف نقطه آی آر، که میتونید این برنامه و برنامه‌های گذشته پرسمان اعتقادی را بشنوید. سوال دیگه آماده است، با هم میشنویم.
راجع به نفس مطمئنه میخواستم ببینم که از ائمه معصومین کسای دیگه هم میتونن دست پیدا کنن یا نه، بعد اگر کسای دیگه هم دست پیدا کردن اینا کیا هستن دست پیدا کردن، و اگر مقدور هستش داره دست پیدا کردن از چه راهایی میشه این کار انجام بده. حبیبی هستم از تهران.
متشکریم جناب آقای حبیبی که از تهران تماس گرفتید، ممنون از شما. نفس مطمئنه چیست جناب استاد، کیا دارن و آیا خلاصه دستیافتنی هست، راه حلش چیه؟ این سوالی شد.
بله، نفس انسان که خودش یک حقیقتی است که در واقع حقیقت انسان میرسونه و تشکیل میده، خودش مراتبی داره، ابعادی داره. یه وقت نفس اون بود حیوانی و بود غریزی و بود غیر اصیل توجه میکنه، یک نفسی در انسان تجلی میکنه شون نفس اماره به سو. یه وقت انسان از اون حالت خارج میشه، به اون بود فطری و ملکوتی و وجدانی خودش توجه میکنه. این حالتی که در انسان ایجاد میشه شون نفس لوامه، چون اون وجدان انسان رو اجازه نمیده که بخواد به سو و بدی. اون نفس اماره انسان رو به سمت بدی ها سوق میده، نفس لوامه انسان از بدی ها دور میکنه. خواهی بهش وجدان گفته میشه، هم بود فطری انسان هست. حالا اگر انسان اینو ادامه بده، دوری از اون نفس اماره رو و فاصله گرفتن از اون نفس اماره رو و تقویت این نفس لوامه، به یک جایی میرسه که دیگه از تیررس نفس اماره و تیررس شیطان خارج شده. به تعبیر دقیق تر نفس اماره رو در خدمت اون خود اصلی قرارش داده، دیگه غریزه شده خادم انسان، نه اینکه انسان در خدمت غریزه باشه. مرحله اول حاکم غریزه بود، حاکم اون میل جنسی بود و این بُعد انسانی انسان محکوم بود، تحت امر او بود، او دستور میداد اینا اجرا میکرد.
عقل اسیر که فرمود،
همون که عرض کردم که در نهج بلاغه اومده، کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. اون هوا غریزه، عقل که از این بُعد انسانی انسان هست، از مهمترین بُعد انسانی انسان تشکیل میده، این در خدمت اون غریزه جنسی است. چیزی که در دنیا اتفاق افتاده، هنر که از فطرت انسان سرچشمه میگیره، چون هنر در واقع تجلی میل زیبا دوستی انسان هست که یکی از اصیلترین امیال فطری انسان هست، این هنر که از زیباترین محصولات بشری است، الان در خدمت همون میل جنسی قرار گرفته، در خدمت همون بُعد غریزی قرار گرفته. همینطور علم، عقل، تعقل، اندیشه، تفکر، تکنولوژی، صنعت، همه
منحرفش
رفته تو در خدمت اون بُعد. این میشه نفس اماره. اما اگه نه، نفس اماره اومد در خدمت این بُعد، یعنی خود میل جنسی میشه وسیلهی برای تکامل انسان، برای نسل جدید انسان، برای چیزهای از این قبیل. غذا خوردن برای بقای انسان، در خدمت بقای انسان است. اگه اینجوری شد، وقت اون نفس اماره دیگه کاری نمی کنه، دیگه انسان تحت تأثیر و تحت سلطه او نیست، او میاد در خدمت نفس لوامه و انسان مادامی که تحت تأثیر اون نفس هست، یک نوع استراب و دلخوره و پریشان حالی برش حاکم میشه. چرا؟ چون اون جنس از جنس انسان نیست، انسان حیوان نیست، اون حیوانه. وقتی اون حیوانیت بر انسان مسلط میشه، انسان به استراب میفته، چون اهل اون وطن نیست. وطن انسان، وطن انسان انسانیت انسان هست. وقتی تو اون قربت کده هست، مضطربه، دلهوره هست، اندوهگین هست، که از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیر مرد زن
نالیدن.
این نالش به خاطر اینه که انسان از اون حقیقت انسانی خودش فاصله گرفته، رفته تحت سلطه اون بُعد مادی و طبیعی و غریزی و دنیوی قرار گرفته. حالا این برعکس شد، انسان برگشت به اون وطن معلوف خودش، برگشت به اون جایی که آرام، اونجا راحته، وقت یک آرامشی در انسان ایجاد میشه که بهش میگن نفس مطمئنه، چون به وطنش رسیده، به خونه خودش رسیده، تو خونه خودش دیگه آرامه. اون حالت که در واقع نفس لوامه حاکم شده کلن، دیگه نفس اماره تقریبا از صحنه خارج شده، شیطان دیگه ناامید شده از این شخص، اون حالتش میگن نفس مطمئنه. حالا اینکه از چه راه انسان میتونه برسه؟ از این راه که انسان اون بُعد انسانیشو تقویت کنه، ایمانش. اولا ایمان انسان رو به آرامش میرسونه، هرچی ایمان بیشتر بشه آرامش بیشتر خواهد شد، هرچی عمل صالح بیشتر بشه انسان به آرامش بیشتری خواهد رسید. با تقویت ایمان انسان به آرامش میرسه، به نفس مطمئنه میرسه. آیا ممکنه که انسانهای عادی این حالت رو پیدا بکنن؟ در هنگام احتضار همه مؤمنین به این نفس دست پیدا میکنن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. برای همه هست، هر مؤمنی وقتی حالت احتضار افتاد، در ذیل آیات آخر سوره مبارکه فجر که این نفس مطمئنه همونجا هست، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، روایت متعدد داریم، یه روایت از مولانا رانسان داریم که خیلی مفصل این روایت، که در اون حالت 14 معصوم بر بالین انسان حاضر میشن، پیامبر به امیرالمومنین فرماید ایشون تحت ولایت شما بود در خانه ولی رسول الله، و اینا هر دو به اسرائیل سفارش اون شخص میکنن و اسرائیل هم به اون شخص میگه که من از هر پدر و مادر محرام تو مهربان ترم، مأمورم تو رو مخیر کنم بین بازگشت به دنیا و قبض روح، هر کدام خودت دوست داری، میخوای برگردی به دنیا برگرد، میخوای. این حالت برای همه مؤمنین پیدا میشه با حضور 14 معصوم، دیگه جایی برای استراب و دلهوره باقی نمیمونه، کلا نفس مطمئنی اینجا برای همه حاصل میشه. اما اوحدی از مردم هم هستن که حتی در زمان حیاتشون در دنیا هم به نفس رسیدن، این مستاق تامش آقا سید شهدا سلام الله علیه هست که در روز عاشورا با اون همه مصیبت ها و اون همه آرام آرام بود. شیعه و سنی نقد کردن، موافق و مخالف نقد کردن که هرچه کار سخت تر می شد، شرایط بدتر می شد، امام حسین و برخی از یارانش، بله، نه همه، بله، چهره ها شادابتر، چهره ها گل می داخت، بله، آرام تر بودن که همه تعجب می کردن، گفتن اینا چطور انقدر آرامند. اون حالت اون نفس مطمئن هست. خب بله، برای بعضی ها این حالت دست میده. حالا در وصیت‌نامه حضرت امام رحمت الله علیه هم هستیم، اونجا ایشون نوشته که با قلبی مطمئن دارم میرم، یعنی که من به این حالت رسیدم که به آرامش رسیدم، به اطمینان رسیدم. میشه انسان‌های معمولی هم حتی در زمان حیاتشون هم به نفس مطمئنه برسن. راهش هم عرض کردم تقویت ایمان و اینکه ایمان انسان ایمان قلبی بشه، باور قلبی بشه و اعمال صالح. وقتی که ایمان زیاد شد انسان به آرامش میرسه. وقتی اعمال صالح انجام داد اون وقت میشه مرضی خدا. وقتی که دید که مرضی خدا هست اون از خدا راضی میشه. یا یتنفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیت. تو راضی هستی چرا؟ چون نعمت خدا رو میبینی. خدا از تو راضیه چرا؟ چون اعمال صالحی که انجام دادی واسه رضا و خوشنودی خدا شده.
بله استاد، همین راضیت هم مرضیه. پس همون که حضرت ابو عبدالله فرمود الهی رضم به رضاک،
بله،
در واقع این ثمره این مقام مطمئنی که رسیدن.
بله بله
بله. بسیار ممنون از شما جناب استاد و متشکریم از اینکه این برنامه تشریف آوردید و در معذر شما بودیم و به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. از شما التماس دعا داریم. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. پل‌های ارتباطی این برنامه است که در طول شبانه روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما شنوندگان عزیز هست. به پایان برنامه پرسمان اعتقادی رسیدیم. ممنون از اینکه تا پایان ما را همراهی فرمودید. از شما التماس دعا داریم و شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
پروباری بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
روزتون بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. برنامه پرسمان اعتقادی بود که شنیدید، پاسخ های استاد محمدی به پرسش های اعتقادی شما عزیزان شنونده. خب 18:43 دقیقه است و خیلی متشکرم از همتون بابت همراهیتون با صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. به این دقت کردین که گاهی وقتا تصمیمای ما روی زندگی خیلی ها تأثیر میذاره، حتی افرادی که هنوز به دنیا نیومدن و شاید ما تا آخر عمرمون اونا رو هم نبینیم و نشناسیم. این به نوع تصمیم ما بستگی داره که در آینده به قولی خدا پدر بیامرزی برامون بفرستند یا ازمون به بدی یاد کنند. شاید بشه گفت یکی از این تصمیم ما تصمیم گیری درباره تعداد بچه هاست. درسته که این تصمیم مشترک پدر و مادر، ولی نوه اونا که سالها بعد به دنیا میاد وقتی میبینه بقیه دوستاش درباره عمو و دایی و خاله و عمه حرف میزنن ولی خودش حرفی برای گفتن نداره، در حقیقت داره تاوان تصمیمی رو پس میده که پدر بزرگش سالها پیش گرفته. لطفاً در مورد تعداد افراد خانواده و رضایتتون از تعداد افراد خانواده برامون بگید. 329-10-551-2 با پیش شماره 025 و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست. خب تا ثانیه‌های دیگه برنامه سخن عشق رو تقدیمتون می‌کنیم و شرح غزلیات حافظ رو از زبان حجت الاسلام محتشمی می‌شنویم. بعد از اون هم با کلام امام در خدمت شما خواهیم بود. بعد از خبر جهان اسلام مجدداً با شما همراه هستیم.
از صدای سخن عشق نگیزم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دبا بماند.
سخن عشق
صدای سخن عشق، سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری
که در این گنبد دوار ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستداران شعر و غزل خواجه اهل راز حافظ شیراز، با برنامه دیگر از مجموعه سخن عشق در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
حدیث سرو و گل و لاله در سخن عشق.
و اینک غزل زیبای امروز با اجرای استاد موسوی گرمارودی.
دل می رود ز دستم صاحب دلان، خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی شکستگانی ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینم دیدار آشنا را. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل، هات الصبوح حبوا یا ایها السکارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوارا. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند، اشحالنا و احلا من قبلت العذارا. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدارا. سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد دلبر، که در کف او موم است سنگ خارا. آینه سکندر جام می است، بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. خوبان پارسیگو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را.
و اکنون بیان نکاتی از غزل پنجم از دیوان خواجه شیراز حافظ توسط حجت الاسلام جواد محتشمی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز و بزرگوار. لغاتی که در این غزل به کار برده شده، شرطه که موافق واژه هندی است در واقع، دیدار چهره، حبو بیدار شوید برخیزید، اسکندر مقدونی که با داریوش سوم نبرد کرد و بر او پیروز شد. آینه سکندر آینه است که در فانوس دریایی معروف واقع در شبه جزیره فاروس در اسکندریه در واقع تعبیه شده و کشتی ها رو از 100 میل راه نشان میده. این آینه یکی از عجایب هفتگانه دنیای قدیم به شمار میده. دارا داریوش سوم که در سال 330 قبل از میلاد از اسکندر شکست خورد. تفقد دلجویی، مدارا نرمش و سازش، قضا سرنوشت و تقدیر. بنت العنب دختر انگور، ام الخبائث مادر پلیدی ها. اشها لذیذتر، گواراتر، احلا شیرینتر. اذارا جمع اذرا دوشیزگان، کیمیا علمی که فلزات کم ارزش مثل مس رو به فلزات ارزشمند مثل طلا و نقره تبدیل میکنه. معذور دار ببخش، به خود یعنی به اختیار خود. این لغاتی بود که در این غزل به کار رفته. از جمله چیزهایی که حافظ در این غزل خودش بهش توجه کرده، هنر زیستن است. حافظ شاعر و عارف زندگی است، یعنی به تمام جوانب زندگی توجه داره و دقت میکنه، همه جوانب آدمیان رو مورد نظر قرار داده و در غزلیات خودش جهات مثبت و منفی آدمیان رو به نظم و غزل خودش کشیده. حافظ در این غزل در واقع پیام‌های اخلاقی و اجتماعی گوناگونی رو برای مخاطبین خودش صادر میکنه که حاصل اون جهانبینی و تأملات عمیقی است که حافظ در زندگی داشته. حافظ در این غزل نخست خودش رو عاشق میخونه و میدونه که سرشت عشق در او هست و در واقع عاشق دلداده‌ایه که روزگاری در بهشت خرم خداوند بوده، در جوار او بوده و نهایت محبت و عنایت از ناحیه خداوند به او رسیده و شامل حال شده و به خاطر یک نافرمانی محکوم به زندگی در این دنیا شده. این رو حافظ داره اشاره میکنه و اینک در واقع حافظ میخواد بگه از صمیم قلب آرزو میکنه که دوباره عنایت اون معشوقش که خدای متعال باشه شامل حال او بشه و به همون جایگاه پیشین بازگرده. اما این آرزو محقق نمیگرده مگر اینکه در این زندگی امور اون وقت و فرصتی که خداوند عطا کرده رو بگذرونه و با رنجها و مشقات و خوبی‌ها و خوشی‌ها این ایام رو بگذرونه. اما رموز هنر زیستن، چون حافظ روی این خیلی قضیه ایستاده که چگونه ما بتونیم زیست کنیم و زندگی کنیم و موفق بشیم و دوباره به همون جای برگردیم که از قبل بودیم، میگه دنیا فانی است. در این غزل به این نکات اشاره میکنه و آنچه بر جای میماند نیکوکاری و محبت در حق یاران است. باید این رو در نظر بگیریم و حیات خودمون رو، فرصت حیات خودمون رو مغتنم بشماریم. شکوه و جلال این دنیا با همه شکوه و جلالی که داره و برای بسیاری از پادشاهان و حاکمان بوده، سرانجامش زوال و نابودیست و برای این قضیه شاهد مثال های مثل پادشاه هخامنشیان داروش سوم میاره که به دست اسکندر نابود میشه. و مسئله بعدی که مطرح میکنه احسان به فقیران و دستگیری از اونها که وظیفه توانگران است. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را. اون کسانی که دارای مکنت و ثروت هستند فراموش نکنند فقرا و بی‌نوایان را. همین مبنا در قرآن کریم هم هست که می‌فرماید حق معلوم فی السائل والمحروم. آیه به همین مضمون ترجمهش میگه خداوند یک حق معلومی رو در مال و ثروت شما گذاشته که برای سائل و فقرا و مسکینه. تصور نکن که این مال همش مال شماست، اینا برای امتحانه، که حافظ بنابر همین آیه قرآن داره همین رو مطرح میکنه. ترک جنگ و مخاصبه و حسن خلق، اینم یکی از مبانی اخلاقی است که حافظ در این شعر مطرح میکنه. ترک جنگ و مخاصمه و حسن خلق و محبت به دوست و دشمن، اینم یکی از شاهکلیدهای این غزله. آسایش دوگیتی، تفسیر این دو حرف از این شعر خیلی در زبان مردم متداول معروفه. آسایش دوگیتی، تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. با دوستانتون با مروت باشید و با دشمنانتون مدارا کنید. رضایت و خرسندی به سرنوشت و دست برداشتن از عیب جویی و متهم کردن دیگران، از جمله چیزهایی است که حافظ در این غزل فوق العاده زیبای خودش قرار داده. این مجموعه برداشت هایی است که از این غزل ما می توانیم بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب عزیزان و عاشقان شعر و ادب پارسی، به پایان برنامه امروز سخن عشق رسیدیم. تا سخن عشق دیگر، بدرود.
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوارا، درویش بی نوارا.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
مسئله تجسم اعمال و تجسم اخلاق و اینها یه مسئله است که در پیش اهل نظر و محققین مسلم است و در روایات ما هم هست. کسی که غیبت میکند در روایات هست که زبانش به اندازه بین در اونجا بین مکه و مدینه ظاهرن هست دراز میشه و مردم در روز هشت از روی این زبان عبور میکنند. این نتیجه غیبت است. یک کسی که زبانش از این ور شهر به اون ور شهر دراز میشد و اعراض مردم را ذکر میکند و آبروی مردم را میبرد، این زبان در اون عالم تا اون اندازه که اینجا دراز بوده اونجا هم درازی پیدا میکند و اهل معشر از اوش به حسب این روایت میگذرند. وقتی بنا شد ارزش انسان به این مسائل باشد، اون وقت هیچ یک از معنویات دیگه ارزش ندارد. شما اگر گمان بکنید در پیش این طایفه هایی که ارزش را به این معانی میدانند، ارزشی که پیش انبیا هست اینها اصلا ارزش بدانند، باور نکنید که بدانند. ممکن است بگن ولیکن باور ندارند. اگر باور داشتند میرفتند دنبال اون ارزش. حالا که ندارند و نمیرند دنبال اون ارزش، معلوم شد باور ندارند. ارزش در لسان انبیا و در لسان اولیاء خدا و در رأس اونها قرآن کریم و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ارزش به علم و تقواست. میزان ارزش این دو خاصه است، علم و تقوا. توأما علم تنها ارزش ندارد یا ضعیف است ارزشش، تقوای تنها یا ارزش ندارد یا ضعیف است ارزشش.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبهش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود،
ما حافظ کم داریم. 10 میلیون انشاءالله ما حافظ باید داشته باشیم.
مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا سلام الله علیها با همکاری معاونت قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برگزار می کند. طرح‌های ملی حفظ تخصصی قرآن کریم، حفظ یکسانی کل قرآن کریم در مراکز شبانه روزی، طرح ملی رحله، حفظ دو ساله کل قرآن کریم در مراکز روزانه حفظ. مهلت ثبت نام 15 خرداد ماه. علاقمندان می توانند جهت ثبت نام به